هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیات 226 و 227 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 226 از سوره بقره، جزء دوم هستیم، از مسائل خانوادگی است. در زمان جاهلیت برای که مردا زنشون رو اذیت کنن قسم می‌خوردن که با زنشون رابطه جنسی نداشته باشن، آمیزش نداشته باشن. اینو میگن ایلا، یعنی قسم می‌خوره که آمیزش جنسی رو ترک کنه. این آیه می‌فرماد که این کار غلطه، این کار غلط رو نباید بکنید. 226 از سوره بقره با هم بشنیم آیه رو.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
للذين يؤلون، إيلاء به معنای قسم خوردن برای ترک آمیزش جنسیه، قسم بخوره که هم خواب و هم بسنش. کسانی که به قصد آزار همسر میخوان زنشون رو بسوزونن، به قصد آزار همسر قسم می‌خورن که آمیزش نکنن، اینها تا 4 ماه فرصت دارن که دست از قسمشو بردارن. فانفاو، اگر دست از قسم برداشتن و آشتی کردن و زندگیشون زندگی خوبی شد، باک بر اونها خدا میبخشه. اما بعد از 4 ماه حق ندارن ادامه بدن موضوع. بله، اگر واقعا امکان زندگی برشون نیست میتونن طلاق بدن. آیه بعد میگه که، آیه بعدم با هم معنا کنه.
و این عزم الطلاق فان الله سمیع علیم.
اگر تصمیم طلاق گرفتن با شرایطش مانعی نداره طلاق بدن، خدا شنوا و داناست. نکته ای که توی آیه هم میگه اگر کسی قسم خورد که همسرش رها کنه، ترک آموزش کنه، 4 ماه فرصت داری برگرد. البته 4 ماه نه به خاطر که چون قسم خوردی به احترام قسمت، آدم قسم نخوره تا 4 ماه زن و شوهر میتونن از هم جدا بشن. بعد 4 ماه واجبه که اینها همخوابی داشته باشن. این 4 ماه به احترام قسم لغو آدم، اصلا این قسم لغوه که آدم قسم بخوره با خانمش رابطه ای نداشته باشه. چرا؟ به خاطری که خانمشو در فشار غریزه جنسی قرار بده، اذیت کنه، بسوزونه، نیازهای طبیعی خانمو بر نیاره. تا 4 ماه مرد حق داره. اسلام حامی مظلومانه و در طول تاریخ به زن ظلم شده و مردا از قدرتشون سوء استفاده کردن. و یکی از آیه هایی که حامی حقوق زنه همین آیه 226 سوره بقره است. یکی دیگه این که سنت های غلط باید کوبیده بشه. اصلا سوگند به این که من با خانم رابطه ندارم، سوگند لغوه، زمان جاهلیت بوده این سنت جاهلی رو تو این آیه خدا میشینه. انسان نباید بره کار زشت قسم بخوره، بره پسترین کارها که اذیت به هم زر باشه، آدم بهترین نامها که قسم والله به کار بره، یعنی بهترین نام را بگه والله، بره بدترین کار والله قسم که من با تو رابطه ندارم، بره بدترین کار بهترین اسمها را مقدسترین اسمها را به کار ببره، غلطه. اسلام دین فطریه و فطرت انسان و غریزه انسان با تأمین بشه از راه حلال. بعدم برای بازگشت افراد و تصمیم عاقلانه یه فرصتی تعیین کنید. فرمودید که خب حالا یه غلطی کرد قسم خورد، تا 4 ماه فرصت داره، فرصت بدید 4 ماه. بعدم گفته که فإن الله غفور الرحیم، خدا گفته اگر فإن فاو، اگر برگردی زندگی رو به همسرت انجام بدی، فإن الله غفور الرحیم، خدا تو رو بخشیده. یکی گفته برگرد خدا تو رو بخشیده، دعوت کرده که برگرد زندگی رو از سر بگیرید، این قسما رو نادیده بگیرید، برگرد زندگی گرمی داشته باشید، خدا غفوره. آیه بعد میگه و این عظم الطلاق، اگر واقعا تصمیم طلاق گرفتید، فإن الله سمین، دیگه خود نمیگه خدا بخشیده، میگه اگر برگردی فإن الله غفور الرحیم، اما اگر تصمیم گیری فإن الله سمیون علیم. خیلی قشنگه. به مردم میگه اگر برگردی زندگیتون رو به خانم آشتی کنید، زندگی شیرین داشته باشید، در اونجا که میگه برگرد زندگی شیرین داشته باش، میگه فإن الله غفور الرحیم. اونجا که میگه اگر تصمیم گرفتی طلاق بده، نمیگه خدا بخشیده، میگه فإن الله سمیون علیم، خدا میدونه که تو میخوای معزنتو بسوزونی، میدونه که از قلدری و از حق طلاق سوء استفاده میکنی، فإن الله سمیون علیم، خدا میدونه و میشنوه و به حسابت هم میرسه، پدرتو در میاره. اگر برگردی خدا دوستت داره، اگر برگردی خدا میدونه، نگفته اگر برگردی اگر برگردید آشتی کنید خدا میبخشدت، اما اگر برنگردی و طلاق بدی خدا شنواست، نمیگه خدا میبخشدت. یه خودش یه تهدیدی هم هست برای این. اسلام طلاق را با همه تلخی‌ها و زشتی‌هاش میپذیره، چون گاهی وقتا واقعا زن و شوهر امکان زندگی برای هر دوشون مشکله، متأ طلاق با جدی باشه، فن عزم و عزم طلاق داشته باشید. البته اسلام برای طلاق خیلی سعی اندازی کرده که نشه، مثلا گفته طلاق باید در وقتی باشه که تو اون ایام زن با شوهرش همخوابی نکرده باشه، اگه خواست طلاق بده باید دو تا شاهد عادل باشه. یعنی شرایطی برای طلاق گفته که مرد دو هی سرعتگیر گذاشته که مرد زود طلاق نده، اما اگر کار به جای رسید که واقعا توافق اخلاقی ندارن، دارن میسوزن هر دو، اینجا اگه تصمیم طلاق گرفتن مانعی نداره، تصمیم طلاق هم با مرده، قصد جدی هم بود بشه، ولی مردا بدونن که اگر رو هوا هوس زنشون طلاق بدن، فإن الله سميع عليم، خدا میدونه و به حسابشون میرسه، انتقام خواهد کشید. تو زن تو سوزوندی، افرادی تو رو خواهند سوزوند. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شکرا یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان و همراهان ارجمند قرآنی، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که تا انتهای برنامه در کنار ما ماندید. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران، شما از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه ما را در همین ساعت بشنوین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سرمنشی سازمان ملل متحد در 58 نشست شورای حقوق بشر این سازمان یک مرد سالار زنان افغانستان را از حقوق اولیه‌شان محروم کرده است. آغاز کمپاین تطبیق واکسین فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان و کمیشنر عالی حقوق بشر طرح‌های مطرح شده برای کوچاندن اجباری مردم غزه مردود است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس با سخنرانی سرمنشی این سازمان و انتقاد تند او از حکومت طالبان آغاز شد. شورای حقوق بشر ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که نخستین روز این نشست ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت محلی و ریاست یورگ لاوبر نماینده دائمی سوئیس در این شورا آغاز شد. آنتونیو گوترش سرمنشی، فیلیمون یانگ رئیس مجمع عمومی و ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز اگنازیو کاسیس وزیر خارجه دولت فدرال سوئیس نخستین سخنرانان نشست بودند. گوترش در سخنرانی خود گفت این نشست زیر بار یک نقطه عطف شوم آغاز شده است. سرمنشی ملل متحد با اشاره به وضعیت حقوق بشری افغانستان افسود یک مرد سالار دختران را از تحصیل و زنان را از حقوق اولیهشان بازداشته است. این نشست 8 روزه برای بررسی وضعیت حقوق بشری در جهان برگزار می شود و قرار است روز جمعه 10 اوت درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان در آن بحث شود. شورای حقوق بشر ملل متحد در بیانیه گفته است که در روز دوم این نشست قرار است گزارش‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان ارائه شود و کمیشنر عالی حقوق بشر پس از ارائه تعدادی از گزارش‌ها و بروزرسانی‌های خاص وضعیت کشورها بحث عمومی در مورد شرایط حقوق بشری جهانی را آغاز خواهد کرد. بر اساس این بیانیه در این نشست نتایج نهایی بررسی دوره‌ای جهانی 14 کشور از جمله نروژ، آلبانی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل آش، پرتغال، بوتان، دومینیکا، جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، برونئی دارالسلام، کاستاریکا، گینه استوایی، قطر و آتیکاروپ در نظر گرفته خواهد شد. برنامه کمپاین تطبیق واکسین فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان آغاز گردید. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی از کابل.
برنامه کمپاین تطبیق واکسیناسیون فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان آغاز گردید. وزارت صحت عامه حکومت سرپرست از تطبیق واکسین فلج کودکان در ولایت‌های کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، قندهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا، هرات، بغلان، غزنی، بادغیز، زابل، اروزگان و خوست برای مدت 4 روز خبر داده و گفته است که در این برنامه 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. دکتر شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت سرپرست میگوید
یاد کمپاین چې څلور ورځې به ادامه ولري په جریان کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق شي.
این کمپاین به هدف جلوگیری از فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان برای 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال برای 4 روز تطبیق می شود. زمان از بزرگان و علما و خانواده ها خواست کودکانشان را واکسین کنند تا پولیو کاملا از افغانستان محو گردد. الیاس صدیقی که در برنامه تطبیق واکسین پولیو کار میکند از مردم میخواهد که اطفالشان را واکسین نمایند.
بخاطر واکسین کردن برآمدیم که اطفال را واکسین کنیم. دیگه ممی که سایت های مشخص داریم و خواست ما از این هموطن همی است که وقتی که ما در سایت های ممی اعلان میشه برشان طفل های خدا رو میارن که از واکسین نمانند، چون که واکسین ما به ضرر و به خطر است. بخاطر همی است که همی طفل ها از فلج شدن نجات بخواهند.
مردم هم با این برنامه هم کاری نشان داده و سید اسحاق 29 ساله که کودک خود را برای گرفتن واکسین آورده میگوید مردم باید کودکانشان را واکسین نمایند.
ما همیشه این کمپاین که آغاز میشه این دوستا دائم دمی سا هستن، باز ما همیشه که وقت آگاه میشیم میاریم به خاطر واکسین همیشه در سایت ها خود ما اطفال ما را میاریم.
وزارت صحت عامه حکومت سرپرست میگوید که با تطبیق این برنامه تا اکنون هیچ موردی از فلج کودکان در کشور ثبت نشده است. این برنامه با همکاری نهادهای بین المللی در افغانستان تطبیق میگردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن زور به افق کابل نزدیک میشویم. التماس دعای خیر.
از آن ظهر و افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه تاعت و عبادات شما عزیزان. شنونده ی سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفت طالبان از اصول پشتونوالی سوء استفاده میکنند و از گفتگو نیز تفره میروند. آصف دورانی روز دوشنبه در نخستین روز 12 نشست امنیتی هرات در مادرید اسپانیا گفت که طالبان از ورود به مذاکرات خودداری میکنند و در مورد چالش های موجود از جمله رابطهشان با تحریک طالبان پاکستان TTP در حالت انکار قرار دارند. دورانی گفت که طالبان واقعیت دائمی در افغانستان نیستند و تمایلی به گفتگو درباره مسائل کلیدی ندارند و افزود در حالی که اصول پشتونوالی حمایت از قاتلان را توجیه نمیکند، اما طالبان با سوء استفاده از پشتونوالی از تحویل دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به اسلام آباد سرباز میزنند. و گفته دورانی طالبان زمانی که با آنها درباره وضعیت افغانستان صحبت می شود ادعا می کنند که این کشور در حال حاضر در صلح است، اما زمانی که از آنها خواسته می شود پناهجویان افغان را بپذیرند پاسخ می دهند که با چالش های جدی روبرو هستند. نماینده پیشین افغانستان برای پاکستان گفت که این تفره روی طالبان از گفتگو روابط آنان و اسلام آباد را تیره کرده، اما با این حال مبادلات تجاری میان دو کشور همچنان ادامه دارد. دورانی در پایان خاطر نشان کرد که روابط کشورها همواره دستخوش فراز و نشیب است، اما نوع برخورد طالبان با موضوعات مهم تجربه تکراری در تعامل با طالبان محسوب می شود. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی، طرح‌های مطرح شده برای کوچاندن اجباری مردم غزه را کاملاً مردود دانست. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست عالی رتبه کنفرانس خلیج‌الصلاح و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیدار و رایزنی کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با انتقاد از عملکرد دوگانه و گزینشی برخی طرف‌های غربی در موضوع حقوق بشر، بی‌عملی و همدستی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی را در قبال نقض‌های نظاممند و فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی مایه شرم جامعه جهانی دانست. عراقچی افسود این برخوردهای دوگانه شعارهای حقوق بشری این دسته از کشورها را کاملا بی اعتبار نموده و رژیم صهیونیستی را در ارتکاب جنایات شدید بین المللی جسورتر کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشر نیز در این دیدار با اشاره به گزارش خود در ابتدای نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر نسبت به تشدید برخی روندهای جهانی که تهدید کننده مبانی و موازین حقوق بشر است ابراز نگرانی کرد و اهمیت پایبندی همه دولت‌ها به تعهدات حقوقی بین المللی در زمینه حقوق بشر را مورد تاکید قرار داد. والکر تورک با ابراز نگرانی شدید از تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی، طرح کوچاندن اجباری مردم غزه را کاملا مردود دانست و تاکید کرد که موضوع نقض حقوق بشر مردم فلسطین از جمله دستور کارهای ثابت شورای حقوق بشر است. و گفت که کمیشنری عالی حقوق بشر به صورت شفاف نقض حقوق بشر مردم فلسطین را محکوم کرده و در این زمینه ثابت قدم است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سرمنشی سازمان ملل متحد در 58مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان، یک مرد سالار زنان افغانستان را از حقوق اولیه‌شان محروم کرده است. آغاز کمپاین تطبیق واکسین فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان. و کمیشنر عالی حقوق بشر طرح‌های مطرح شده برای کوچاندن اجباری مردم غزه مردود است. تا لحظات دیگر، بخش دوم این مجموعه خبری. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا گفت که اگر جامعه جهانی خطر طالبان را بار دیگر نادیده بگیرد، فاجعه‌ای بزرگتر از حمله 11 سپتامبر رخ خواهد داد. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در سخنرانی خود در نشست امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا ادعا کرد که حکومت طالبان بستر مناسبی را برای رشد افرادگرایی و تروریسم در افغانستان و صدور آن به منطقه و جهان فراهم کرده است و جامعه جهانی باید از این موضوع آگاه باشد. در همین رابطه گفتگو کردیم با گل محمد مختاری، آگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان و منطقه، که دعوت میکنم بشنوید.
جناب آقای مختاری از آگاهان مسائل افغانستان، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا گفته که اگر جامعه جهانی خطر طالبان را بار دیگر نادیده بگیره، فاجعه بزرگتر از حمله 11 سپتامبر رخ خواهد داد. میخواستم نظر و دیدگاه شما را در رابطه با این اظهار نظر آقای رحمت الله نبیل بدانم. آیا واقعا خطر طالبان به این گستردگی هست، یا اینکه به هر حال مخالفان حکومت طالبان سعی میکنند که به هر حال خطر بزرگ جلوه بدن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتون. خب در اینجا دو نکته هست. یکی، خب طبیعیه که مخالفان نظام فعلی خب دیدگاه های خودشان را مطرح میکنند، برداشت های خودشان را مطرح میکنند. ممکنه در برداشت ها و در ابراز و اظهار نظرها خب جانب مبالغه را هم در نظر داشته باشه، بزرگ نمایی بکنند برای جلب توجه. از این جهت یک کاملا طبیعی هست در همه جبهات و در همه تقابل های سیاسی یک امر کاملا معمول و متعارف هست. اما از سوی دیگر طبیعی است که حاکمیت طالبان در طول 2-3 سال حاکمیت خودشان و نحوه حکومتشان، سیاست هایی که در پیش گرفتن و دروازه های بازی را که بروی تروریست های دنیا تدارک دیدن فراهم کردن، یقینا همه مردم را نگران ساخته و منطقه نگران هست. بسیاری از کشورهای مختلف از این حیث ابراز نگرانی کردن و ابراز نگرانی می کنن به دلیل تجمع گروه های مختلف تروریستی که در اونجا از داعش گرفته تا برخی از گروه هایی که نسبت به کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان نظر مخالف دارن. طبعا اینها می توانند در آینده تبدیل به یک بحران و چالش بزرگی منطقه‌ای و جهانی بشه، همون گونه که خب بعضی از اظهار نظرها حاکی از همین قضیه است. درست آقای رحمت الله نبیل از زاویه دید خودشان به این مسئله توجه کرده که ممکنه فاجعه فراتر از 11 سپتامبر به وجود بیاد. خب خود ممکن از یک زاویه درست هم باشه، وقتی نیروهای تروریستی مانند داعش در اینجا لانه بکنه، تقویت بشه و مورد حمایت قرار بگیره، خب طبعا میتوانه خب به اشکال مختلف دنیا رو تهدید بکنه، لااقل منطقه رو تهدید بکنه و خب در مسیر اهداف سیاسی استکبار جهانی قرار بگیرن به عنوان یک ابزار و وسیله، همون گونه که داعش، القاعده و خیلی از گروه های تروریستی دیگه به عنوان ابزار سیاسی قدرت های جهانی عمل کردن و در برخی از کشورها فاجعه خلق کردن، چی در افغانستان و چی در عراق و سوریه، لیبی و در جاهای دیگر. اگر در ارتباط با این چالش تدبیر سنجیده نشود و بالاخره جامعه جهانی پیرامون این قضیه یک هماهنگی و همسویی و اشتراک نظری پیدا نکنند، مسلماً در آینده نه چندان دور ما ممکنه شاهد چالش‌های بسیار بزرگتری باشیم و ممکنه پیشبینی‌هایی که صورت گرفته و اظهار نظرهایی که صورت گرفته اینها به شکل‌های مختلف در دنیا تبارز داشته باشه و برای جامعه جهانی و کشورها و منطقه زحمت ها و دردسرهای بزرگی را فراهم بکنه.
جناب آقای مختاری، ما اخیراً شاهد اظهار نظرهایی در سطح محافل بین المللی هستیم علیه طالبان که کارشناسان برخی از کشورها هشدار دادن نسبت به خطر تروریسم در افغانستان. آقای نبیل در بخش صحبت‌های خودش گفته که جهان خطر طالبان را در دهه 90 نادیده گرفت تا یک حملات 11 سپتامبر روی داد. اگر این بار هم همان اشتباه را تکرار کنه فاجعه بزرگتری در راه است. میخواستم نگاه و دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به افغانستان بدانم. آیا پس از چند سالی که از حکومت جدید طالبان میگذره، آیا جامعه جهانی کم کم به این نتیجه میرسه که به هر حال ممکنه افغانستان خطری برای جهان باشه؟
خب باید به این نتیجه برسن. اگرچه این که این مطلب نمیشه به راحتی باور کرد که داستان 11 سپتامبر ثمره وجود طالبان بوده، اون خودش یک داستان دیگه است و عاملین و مسببین اونها افراد و اشخاصی بودن که در جاهای دیگه اونها تربیت شدن، هیچ کدام اونها ربطی به افغانستان هم نداشت. اما خب او یک ابزار و وسیله و یک دستاویز شد که آمریکا به افغانستان حمله بکنه و اون شرایط ایجاد شود. اما در این که طالبان هم تا کنون نتوانست واقعا نگاه و نظر جامعه جهانی را جلب بکنه و یک حکومتی از خود یا قانون و یک سیاستی معقول و مطلوبی را از خود ارائه نداده که کشورهای همسایه، مردم، منطقه و دنیا نسبت به اونها اعتماد بکنن با توجه به پیشینه‌ای که دارن و سیاست خشینی رو که اونها روی دست گرفتن. خب طبیعی است که با توجه به این سیاست و اصرار اونها بر ادامه این سیاست میتوانه این بی‌اعتمادی ها رو بیشتر بکنه و جامعه جهانی رو نگران بسازه و کشورهای مختلف نسبت به اونها نگاه دیگری پیدا کنند. گرچه در برخی از کشورهای منطقه ما سیاست‌های تعامل‌گرانه را شاهد هستیم که مثلا کشورهای همسایه افغانستان تعامل دارند، تعامل اقتصادی دارند و تعامل دیپلماتیک دارند در بعضی از عرصه‌ها و مثلا تعامل امنیتی، اما هیچ کدام تاکنون به این باور نرسیدند که اینها به عنوان یک حکومت مطلوب قابلیتی به رسمیت شناخته شدن را داشته باشه و با اونها به صورت همه جانبه تعامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برقرار بکنن و اونها را به رسمیت بشناسن. همه اینها قرائن و شواهدی است که طالبان نتوانسته واقعا جامعه جهانی را اقناع بکنه و حتی کشورهای همسایه و منطقه را اقناع بکنه به اینکه اونها را به رسمیت بشناسن. لذا همه احساس خطر میکنن و اظهار نگرانی دارن از منش اونها، رویش اونها، سیاست اونها و در عین حال و دروازه های بازی که برای برخی از گروه های تروریستی دیگر باز شده و در اونجا لانه کرده و مورد حمایت واقع شدن.
شما اشاره کردین بحث داعش در افغانستان. آقای نبیل، داعش خراسان نه فقط یک گروه تروریستی بلکه یک بمب ساعتی خوانده و گفته که جامعه جهانی داعش را در سوریه و عراق نادیده گرفت تا این گروه تبدیل به یک تهدید جهانی شد و حالا همون اشتباه را در افغانستان تکرار میکنه. خب از طرفی ما اظهار نظر طالبان را داشتیم که بارها اعلام کرده که گروه های تروریستی در افغانستان پایگاه محکمی نداره و این گروه ها از جمله داعش سرکوب شده. نظر شما در خصوص این دیدگاه ها چی است؟
خب این دیدگاه ها بارها رد شده به دلیلی که اونها درست اظهار را کردن، از بعد ورودشان این اظهارات را داشتن، در حالی که ما شاهد بودیم که حتی رهبر القاعده در اونجا حضور داشت و در همونجا مورد ترور قرار گرفت و داعشی ها حملاتی را در گوشه و کنار افغانستان انجام دادن، حملات تروریستی و هراس افغانی را در چندین مرحله داشتن و خب در موارد مختلف اونها اظهار نظر و اظهار وجود کردن و این را به نمایش گذاشتن. بنابراین پس این که داعش هنوز وجود داره بلکه رو به تقویت شدن هست. بعضی از گزارش هایی که از سوی بعضی از مجامع بین المللی در ارتباط با داعش ارائه شده حاکی از اینه که اونها نه تنها تضعیف نشده، نه تنها از بین برده نشده، بلکه رو به تقویت شدن هست. بنابراین این ادعا یک ادعای گزافه است از سوی طالبان و به هر حال خطر داعش میتوانه یک خطری کاملا جدی بوده باشه و به هر حال همون گونه که جامعه جهانی متأثر از حملات اونها و سیاست های خشین اونها در گذشته بوده، این نگرانی همچنان وجود داره که اگر اقدامی اساسی صورت نگیره با توجه به فضای مساعدی که در افغانستان و در افغانستان هست، با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم داره، مشکلات فرهنگی که دارن، خب زمینه کاملا مساعده برای رشد نیروهای حراس افغان و گروه های تروریستی از جمله داعشی ها که از این چالش های فرهنگی اقتصادی مردم افغانستان می توانند سوء استفاده بکنند. لذا این خطر می تواند یک خطر جدی بوده باشه که می طلب جامعه جهانی علی خصوص کشورهای مرتبط و کشورهای همسایه، اونهایی که تعامل دارند، این خطر را جدی بگیرند.
گل محمد مختاری بود، آگاه مسائل منطقه و افغانستان. وزارت صنعت و تجارت به منظور جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت به کشور نشست هماهنگی با تاجران و شرکت‌های مواد نفتی و گاز مایع را برگزار کرد. به گفته این وزارت، تاجران شرکت کننده در این نشست از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت قدردانی کرده و از همکاری همه‌جانبه اطمینان دادند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
برگزاری نشست هماهنگی با تاجران و شرکت‌های مواد نفتی و گاز مایع در وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی این وزارت، می‌گوید این نشست به هدف جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت با حضور مسئولان ادارات مربوط، تاجران و نمایندگان شرکت‌های نفتی برگزار شده است. و گفته وی، معین وزارت صنعت با تجارت حکومت طالبان در این نشست گفته که مسئولین حکومت طالبان خیرخواه مردم و تاجران می باشد و برای آوردن سهولت‌های بیشتر تلاش می کنند.
در این جلسه تاجران و مسئولین و محترم شرکت‌های مواد نفتی و گاز مایع که به صورت حضوری و آنلاین اشتراک نموده بودند، تأکید کردند که مسئولین امارت اسلامی خیرخواه مردم و تاجران می باشد و جهت آوردن سهولت‌های بیشتر تلاش می‌نمایند. آنها در ادامه نظریات، پیشنهادات و مشکلاتشان را شریک نموده و از اقدام امارات اسلامی جهت جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت استقبال نموده و همکاریشان را اعلام داشتند. در اخیر این جلسه از تمام اشتراک کنندگان خواسته شد که نظریاتشان را به صورت کتبی نیز با وزارت صنعت تجارت شریک نمایند.
از سوی هم خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید در این نشست روی واگذاری خریداری تیل با شرکت‌های دولتی نیز بحث شد که هرگاه این کار صورت گیرد، تاجران با مشکلاتی مواجه می‌شوند و روند عرضه و تقاضا در بازار نیز بر هم خواهد خورد.
موضوع دوم این بودم که تصمیم طوری بودند که تمام خریداری‌های تیل با شرکت اماراتی سپرده شود و تجار تجارت نکنند، یعنی به این شکل که فعلا آزاد است به این شکل نشوه و دولت کل تیل خریداری بکنند و بیارند. این طور یک مفهوم واری بودند که در این اتاق تجارت هم مخالف بودند که فعلا در افغانستان عملی نیستند و این مشکل است.
این در حالی است که اکنون بخش بزرگ مواد نفتی از سوی تاجران و شرکت‌های وارد کننده نفت وارد می‌شوند و در این بخش صدها میلیون دلار سرمایه گذاری نیز شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، اصلاح میکنم که به گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، تاجران شرکت کننده در نشست هماهنگی با تاجران و شرکت های مواد نفتی و گاز مایع از تلاش های امارت اسلامی برای جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت قدردانی کرده و از همکاری همه جانبه اطمینان دادند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت شما بخیر.
تشکر، سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه.
همراهان گرامی، به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف نه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، سروران عزیز، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از رخدادهای مهم روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید دوستان. در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. انتقاد سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان و برگزاری کنفرانس امنیتی هرات در مادرید. پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس با سخنرانی دبیرکل این سازمان و البته انتقاد تند او از حکومت طالبان آغاز شد. شورای حقوق بشر ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که نخستین روز این نشست ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت محلی بر ریاست یورگ لابر، نماینده دائمی سوئیس در این شورا آغاز شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی، فلیمون یانگ، رئیس مجمع عمومی و والکرتر، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد و نیز اگنازیو کاسیس، وزیر خارجه دولت فدرال سوئیس، نخستین سخنرانان نشست بودند. گوترش در سخنرانی خود گفت این نشست زیر بار یک نقطه عطف شوم آغاز شده است. سرمنشی ملل متحد با اشاره به وضعیت حقوق بشری افغانستان افزود یک مرد سالار دختران را از تحصیل و زنان را از حقوق اولیه‌شان بازداشته است. این نشست 8 روزه برای بررسی وضعیت حقوق بشری در جهان برگزار می شود و قرار است روز جمعه 10 اوت درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان در آن بحث شود. در همین حال 12 کنفرانس امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا با عنوان افغانستان رستاخیز امید، تلاش مشترک روز دوشنبه 6 اوت با هدف بررسی مسائلی مانند زنان، تروریسم و فضای سیاسی افغانستان آغاز به کار کرد. در این نشست ده ها تن از دانشمندان، متخصصان، دیپلمات های کشورهای منطقه اروپا و آمریکا حضور دارند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفته که در این نشست دو روزه به تهدیدات تروریستی در افغانستان، نقش دیپلماسی و تحریم ها، آینده زنان در فضای سیاسی افغانستان و مسئولیت جامعه جهانی در قبال بحران انسانی و امنیتی افغانستان پرداخته خواهد شد. افغانستان رستاخیز امید، تلاش مشترک شعار امسال کنفرانس امنیتی هرات است. کنفرانسی که به جای افغانستان یا یکی از کشورهای پیرامون آن در مادرید اسپانیا، یعنی هزاران مایل دورتر از افغانستان برگزار شده است. برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که این شعار شاعرانه به وضوح نشان می‌دهد که کنفرانس امنیتی هرات پیش از آن که پلتفرمی برای دستیابی به یک راه حل عملی و پایدار برای بحران سیاسی و فروبستگی امنیتی در افغانستان باشد، همایشی برای نمایش است. اما چنانچه شما دوستای عزیز که اگر رخدادهای افغانستان را دنبال کرده باشید، اخیراً نشست‌های گوناگون مرتبط با موضوع افغانستان برگزار میشه. چند قبل نشست شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد که این شورا به تندی انتقاد کرد از حکومت طالبان و البته موضوع تهدید داعش در افغانستان را مطرح کرد. در کنفرانس شورای حقوق بشر ملل متحد هم چنانچه اشاره شد، سرمنشی سازمان ملل متحد به تندی انتقاد کرد از حکومت طالبان به خصوص در رابطه با تحصیل دختران. و نشست دیگر هم کنفرانس امنیتی هرات است. نشست هم چند قبل در ویانا، دور پنجم ویانا برگزار شد. جمعی از مخالفان طالبان در این نشست حضور داشتند و البته طبق بیانیه‌ای که در نشست ویانا منتشر شد، دورنمای فضای سیاسی افغانستان مطرح شد و طرحی برای آینده افغانستان هم ارائه شد. این که این نشست ها آیا واقعا میتونه کمک بکنه به حل چالش ها در افغانستان، موضوعی است که همکار ما از محترم عبدالشهید ثاقب، کارشناس سیاسی افغانستان، ابتدا این مسئله را مطرح کرده است. بله، عذرخواهی میکنم، با محترم عبدالقیوم، محترم سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی گفتگو انجام داده همکار ما. و نخست چنانچه اشاره شد، از ایشان پرسیده شده که آیا این نشستایی که اخیراً با موضوع افغانستان برگزار میشه میتونه کمک بکنه به حل چالش‌ها در افغانستان. با هم بشنویم صحبت‌های محترم سلجوقی را.
با آمدن ترامپ تعداد از نهادها و سازمان‌ها، چه سیاسی چه مدنی، به شمول شورای امنیت، تکانهای خورده اند که در رابطه با قضایای افغانستان با آسانی و بی‌تفاوتی نگذرند و بیشتر اکسال عملهایی که شدید شده به خاطر مهار نمودن نگرانی ها از رشد تروریسم و افراطیت در جغرافی افغانستان. نهادهایی که در رابطه با افغانستان کار میکنند، سازمان های سیاسی، چی اونهایی که شعار جنگ های مسلحانه و مبارزات تند سیاسی میزنند در ویانا، و چی سازمان های مدنی که مثلا مانند جلسه امنیتی هرات، نشان میده که آهسته آهسته گفتمان های سیاسی به حد انکشاف دادن که وارد مرحله ایجاد یک سقف سیاسی مشترک که در تباین از همه مخالفت های گذشته ایشان در حقیقت منعکس نسازه، بلکه یک تبانی و توامیت جدید را نشان بده، تلاش بکنن و به وجد برسن. لذا وضعیت جاری در افغانستان هم به سرعت در حال انکشاف، و از یک طرف هم مخالفت های داخلی ایجاد پتانسیل های تباعد دیدگاه ها و گروه ها در درون امارت اسلامی هم سبب شده که نهادها در بیرون بیشتر فعال بشن که بتونن زمینه گفتگو به جناح‌های بعضی از جناح‌هایی که در حوزه امارت اسلامی آهسته آهسته فاصله میانشان کسانی تر میشه ایجاد بکنن. لذا اختلافات داخل دستگاه امارت میان گروه های کابل و قندهار از یک جانب، دوم مساعد شدن زمینه های بین ملی، خصوصا با آمدن ترامپ که هر لحظه به قطع کمک ها صحبت میکنه و پسگیری سلاح ها کمک میکنه. از جانبی هم همسایه های افغانستان هم آهسته آهسته همان به مو سطح تعمیق روابط سیاسی یا انکشاف روابط سیاسی و دیپلماتیک باقی ماندند. لذا وارد مرحله شناسایی و دادن مشروعیت به امارت اسلامی نشدن، نهادها فکر میکنند که انمی فرصت بتانند استفاده بکنند، از طریق ایجاد گفتمان های کلان بتانند یک نقشه ظاهر ارائه بکنند که دنیا به نقشه را اعتماد بکنه و هم کشورهای از همسایه به او اعتماد بکنند، تا اینکه فرصت یک تغییر هر چی زودتر در افغانستان ایجاد بشه.
جناب آقای سلجوقی، اگر مشخصا در رابطه با کنفرانس هرات بخوایم صحبت کنیم، کنفرانس هرات 12مین نشست و با عنوان افغانستان رستاخیز امید، تلاش مشترک شعاری بود که امسالی کنفرانس با این عنوان برگزار شد و به جایی که در افغانستان برگزار شد، خب در مادرید برگزار شد که از افغانستان بسیار دوره. برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که این شعار شاعرانه به وضوح نشان میده که کنفرانس امنیتی هرات بیش از این که یک پلتفرم برای دستیابی برای یک راه حل عملی و پایدار برای بحران سیاسی افغانستان باشه، بیشتر یک نمایش است. ارزیابی شما چی هست از کنفرانس امنیتی هرات؟
کنفرانس امنیتی هراتی در داخل افغانستان دایر میشد و حالا هم در سالهای اخیر به تاجیکستان و مادرید برگزار شده. اساسا یک فعالیت مدنی فرهنگی هست، نه کدام خستگاه سیاسی قوی داشته باشد که یک سلسله حرکت و کارها و برنامه های آتی برای اجرای از او و عملی سازی از او میدانی سازی در افغانستان داشته باشد. این کنفرانس دیدگاه ها و نظریات افراد مختلف از آدرس های مختلف نسبت به وضعیت جاری در افغانستان با همدیگر شریک می سازند. بحث مسائل حقوق بشری، بحث آشتی دادن فرهنگ ها در درون افغانستان، علاوه بر او زمینه یک گفتمان میان جامعه قومی و جامعه سیاسی در افغانستان از طریق این کنفرانس ایجاد میشه. وقتی که نماینده ای از پاکستان میشه در رابطه با قضیه افغانستان صحبت میکنه، بدون شک به وضعیت روحی و روانی و برداشت های روحی در داخل افغانستان از انکشاف قضایا وجود داره تأثیر میگذاره. یا ای که رئیس حقوق بشر سازمان ملل وقتی نسبت به قضایا صحبت میکند، امیدواری های خلق میکنه که گویا ما دنیا فراموش نکره. از جانب دیگر یک تعداد سیاسیون داخلی در افغانستان از خشکه‌های قومی مختلف دارند، از سازمان‌های سیاسی مختلف هستند، زیر یک سقف جمع میشن نسبت به وضعیت جاری در افغانستان سخنرانی میکنند. لذا این کار شعر شاعرانه هم نیست، بلکه تلقیح یک سلسله برنامه‌ها و دیدگاه‌هایی است که از جانب افراد مختلف مطرح میشه در اذهان و افکار عمومی در قدم تلقیح میشه یا زرق میشه. لذا کنفرانس امنیتی هرات خود از او یک موقعیت یا موضع جدی سیاسی نظامی و مقامتی کلان ندارد، اما به عنوان یک فعالیت مدنی حقوق بشری برای اعاده حقوق شهروندا، برای آشتی دادن وضعیت حقوقی شهر و روستا در افغانستان هم این فعالیت را میتونن داشتن، کارش میان افغانهایی که در بیرون از افغانستان هستند و بدون شک او تأثیرات را که ما توقع داریم به عنوان یک جریان قطعا نمی داشته باشد. اصلا پتانسیل اثرگذاری از او برای ایجاد مقامت کنان و یا تنبیه طالبا و غیره نیست، اما می تواند در همین پلتفرم‌های معمول امروز نیز یک صدا باشد، به عنوان یک تریبون باشد که گویا نیازهای جامعه افغانستان این است. سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای قدرتمند منطقه و دنیا باید ببینن که ما به چنین نیاز اشد ضرورت داریم و چنین نیاز واقعا وجود داره و ضرورت به رفع از او داریم که از طریق هماهنگی همکاری های منطقی بین‌المللی ممکن خواهد.
در روزها و هفته‌های اخیر خب ما می‌بینیم که مقامات طالبان هم نشست‌های در قطر، در امارات و در عربستان برگزار می‌کنن. رفت آمدهای سیاسی مقامات طالبان به این کشورها شدت گرفته. فکر می‌کنین که مجموعه این مسائل می‌تونه تاثیرگذار باشه در آینده سیاسی افغانستان؟
بدون شک همین حرکت ها و جلسات منبعث میشه از آبستن تحولاتی که ممکن است ماهای آینده ما شاهد از او باشه. حرکت هایی که از جانب امارت اسلامی صورت میگیره، از جانب تحریک طالبان صورت میگیره، بدون شک تلاش است که بتوانن زمینه های آرام بیرون شدن از بحران سیاسی درونی که درون دستگاه قدرت در وجود در افغانستان مساعد بسازن. دوم، حمایت کشورهای همسایه و کشورهای دنیا که به گونه خواهان تعمیق مناسبات سیاسی با امارت اسلامی بودن، او را هم حفظ بکنن، اگر بتونن تقویه بکنن و حداقل او را دست ندن. به این خاطر دنیا امید داشت که بتواند از طریق روابط دیپلماتیکی که با طالب ها ایجاد کرده، حتی تعداد از سفارت ها و نمایندگی های سیاسی با آنها سپرده، انکشافات در درون افغانستان به وجود بیاید، خصوصا در رابطه حقوق بشری و سختگیری هایی که امارت در حوزه مسائل فرهنگی و مسائل حقوقی و غیره دارند، و در ضمن مکاتب پاس بشه، اجازه کار مشارکت به خانم ها داده بشه، گفتمان ملی تحقق پیدا کنه، مشارکت همگانی در نظام و ساختار ایجاد بشه. این میلاد کشورها تقاضا داشتند که متاسفانه تا کنون او اجرایی نشد. علاوه بر او، بی‌اعتمادی میان افراد در درون حاکمیت هم سبب شد که بعض از کشورها اینا نقد بکنن. تلاشایی که از جانب اینا صورت میگیره بدون شک برای جلب حمایت و در ضمن برای تجدید یعنی جایگاه و موقعیت است که ماهای قبل یا سال قبل در ضمن افکار زیاد از رهبران کشورهای همسایه مثل امارات، قطر، پاکستان، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه داشتند او دوباره اعاده بکنند که بو اهداف خود نرسیدن حال تلاشای زیاد میکنه. به همین سلسله در تقابل و بر مستوای فعالیت اینا همین جنبش سیاسی دیگر نیز در حوزه مخالفین امارت ایجاد شده. بله همینا نشان میده که آینده افغانستان آبستن تحولات خواهد بود که هم حال پیشبینی از اینا آشتای از جانب بخش های نظرات شده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب دوستان عزیز، گفتگویی بود با محترم محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، پیرامون نشستی که اخیراً با موضوع افغانستان در سطح بین المللی برگزار شده. اما خبر دیگر این که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در پیامی به طالبان هشدار داد حکومت کنونی کابل نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند. محمد صادق خان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی هشدار خود به طالبان را با استناد به ضرب المثل معروف آنانی که از تاریخ نمی آموزند محکوم به تکرار آن هستند بیان کرد. این نظارت در حالی مطرح می شود که تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک میان طالبان و پاکستان در حال افزایش است و نگرانی ها از وقوع بحران های جدید در روابط دو کشور هم احساس می شود. محمد صادق خان که به تازگی به عنوان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان منصوب شده، پیش از این نیز از سال 1399 تا 1401 در این سمت فعالیت کرده بود. به باور آگاهان، تعیین دوباره صادق خان به عنوان نماینده ویژه نشانه ای از تلاش مجدد پاکستان برای حل اختلافات با طالبان از راه دیپلماتیک است. نماینده پاکستان برای افغانستان گفته طالبان از اصول پشتوانه‌ای سوء استفاده می کنند و از گفتگو نیز تفره می روند. در همین حال آصف دورانی روز دوشنبه در نخستین روز 12 نشست امنیتی هرات در مادرید اسپانیا گفت که طالبان از ورود به مذاکرات خودداری میکنند و در مورد چالش‌های موجود از جمله رابطه‌شان با تحریک طالبان پاکستان در حال انکار قرار دارند. آقای دورانی گفت طالبان واقعیت دائمی در افغانستان نیستند و تمایلی به گفتگو درباره مسائل کلیدی هم ندارند. و افزود در حالی که اصول پشتوانه‌ای حمایت از قاتلان را توجیه نمی کند، اما طالبان با سوء استفاده از پشتوانه‌ای از تحویل دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد سر باز می زنند. در دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان چنانچه شما دوست عزیز هم میدانید از حمایت جامعه جهانی برخوردار بود، اما این کشور همچنان به عنوان یکی از کشورهای فقیر شناخته می شود و اقتصاد آن هم به طور نگران کنندهی به کمکهای خارجی وابسته است. با این حال در دو سال اخیر توجه به تولیدات داخلی نقش مهمی در کنار عوامل مختلف در کاهش واردات افغانستان از کشورهای دیگر داشته است. همکار ما زبیح‌الله قریشی در کابل این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده است.
استفاده از تولیدات داخلی باعث کاهش واردات و افزایش تولیدات می شود. اتحادیه تاجران میوه و سبزیجات می گویند که تلاش داریم تا صادرات کشور به تناسب واردات افزایش یابد. اختر محمد احمدی رئیس اتحادیه میوه تازه و سبزیجات کابل می گوید ما اکنون در مارکت سیب، انار و مالته از تولیدات کشور داریم. سیب و انار در سردخانه ها نگهداری و از این طریق به فروش رسانیده می شود. احمدی:
ما میوه‌جات که داریم از تولیدات افغانستان، مثلا سیب است، انار است، مالته است. فعلا فقط ما مالته را از ولایت کنر و ولایت ننگرهار ما داریم در مارکت ما، و انار از ولایت کاپیسا که ولسوالی تگاب میشه و ولایت قندار ما انار داریم در مارکت خود، و سیب از ولایت غزنی و ولایت کابل مثلا از پغمان.